ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. اعتراضات مردمی به گرانی‌ها شنبه شب در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت. سازمان حقوق بشر ایران سکوت جامعه جهانی نسبت به سرکوب اعتراض‌های مردم ایران را محکوم کرد. و 5 فعال صنفی معلمان در سنندج مورد بازجویی قرار گرفتند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. برگزاری تجمعات اعتراضی شامگاه شنبه در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت و کشته شدن دست کم 1 نفر دیگر در این اعتراضها تایید شد. بروجرد در استان لرستان، بابا حیدر در چهارمحال و بختیاری و شهرک کاروان یا رضویه در تهران از جمله شهرهایی بودند که در آنها تجمعات اعتراضی شکل گرفت. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان از جمله شعار مرگ بر گرانی، مرگ بر رئیسی و مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. ویدیوهایی نیز از اعتراضات مردم در هفتجان در چهارمحال و بختیاری منتشر شده که در آنها صدای تیراندازی و درگیری شدید معترضان و نیروهای امنیتی شنیده می شود. در ویدیوهای منتشر شده از این شهرستان حمله معترضان به پایگاه بسیج و تیراندازی ماموران دیده می شود و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی می گوید بر اثر این تیراندازی‌ها دست کم 1 نفر جانش را از دست داده است. از سوی دیگر احمد راستجینه هفتجانی نماینده شهر کرد کشته شدن 1 نفر در اعتراض‌های دیشب هفتجان را تایید کرد، اما گفته است که او بسیجی بوده و در جریان حمله معترضان به پایگاه بسیج کشته شده. او نام این فرد را سعادت هادیپور هفتجانی معرفی کرد. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد سکوت جامعه جهانی نسبت به سرکوب مردم ایران را محکوم ساخت. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا با فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی جلوی سرکوب بیشتر شهروندان را بگیرد. در این بیانیه تاکید شده جدیدترین دور از اعتراض‌های گسترده در شهرهای ایران با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شده و تاکنون دست کم 4 کشته بر جای گذاشته و شمار نامعلومی زخمی یا دستگیر شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، این سرکوب‌ها در حالی ادامه دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی با قطع یا ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان به اینترنت امکان انتقال اطلاعات مربوط به نقض حقوق شهروندان را مسدود می‌کنند. 5 تن از فعالان صنفی معلمان در سنندج شامگاه شنبه با احضار به اداره اطلاعات سنندج مورد بازجویی قرار گرفتند. به نوشته سایت خبری کردپا، صلاح حاجی میرزایی، مجید کریمی، محمد رضا مرادی، کوروش عزت امینی و نسرین کریمی از هیئت مدیره و اعضای انجمن صنفی معلمان در سنندجند که در رابطه با فعالیت‌های صنفیشان احضار شدند. بر پایه این گزارش، بازجویی از این 5 فعال صنفی در حالی صورت گرفته که پیشتر اداره اطلاعات سنندج از پذیرش آنها خودداری و آنان را به شعبه 2 بازپرسی دادگاه ارجاع داده بود. ساعت 24 دقیقه است. در اینجا می‌پردازیم به یک گفتگو که دقایقی پیش با حسن منصور انجام دادم در ارتباط با گرانی‌های اخیر.
ممکنی قصدشون برای 3 دهک 400 هزار تومان نفری، برای 6 دهک 300 هزار تومان برای نفری به مدت 2 ماه بدن، ولی این پول از کجا میارن؟ این پول رو چاپ میکنن. در نتیجه این فرقی نمی کنه دولتی که به گفته ای رئیس بانک از مرکزی پیشین 142 هزار میلیارد تومان چاپ کرده، یعنی هیچ محاوای این رو نداره که نقدینگی در کشور منفجر بشه و تورم بالا بره. منتها این فقط این نیست، مسئله این است که ببینید، من از چند سال پیش این مطالب رو نوشتم که یکی از راه‌های از میان بردن بدهی‌های سنگین دولت که امروز از 1500 هزار میلیارد تومان یعنی 1500 تریلیون تومان بالاتر می‌رود تورمه. شما وقتی تورم داری در اونجا بدهی دولت سالانه 40% 45% کم می‌شود. درجه بدهی کلان رو می‌شود در 3-4 سال به صفر رسوند بدون آنکه دیناری بپردازید. در واقع مسئله که امروز می‌بینیم مسئله گرونی نان، معیشت مردم به اون وقت گلوله در برابر درخواست نان، اینا از چیزهای بسیار عمقی تر برمی‌خیزه. یکی این است که این نظام نه توان و نه اراده مدیریت اقتصادی کلان رو نداشته و نداره. در بهترین صورت کارشناسان اینان خودداران بودند، بازاری های متوسط بودند. در نتیجه اینا خردشون به مکرو اکونومی نمیرسه. در نتیجه تولید در ایران کاهش پذیرفته نسبت به سر، به طوری که حجم تولید در این مدت 43 سال شده دو برابر به قیمت ثابت، در حالی که حجم پول در گردش شده 15,000 برابر. یعنی از نظر تولید زمین نشستند. از نظر نظام بانکی، اینا نظام بانکی رو یه قلک تلقی میکنن که از اونجا همیشه میشه پول برداشت و دزدید. توجه هم به این مسئله ندارن که پول مال مردمه. در نتیجه این نظام بانکی که در کشور وجود داره، در رأس اون هم بانک مرکزی وجود داره، هزارها میلیارد تومان از دارایی رو میدزده، میده به خودی ها، در برابر اونها وثیقه هایی میگیره که دروغینند. اینا رو بگیم ترازنامه های مسموم. در نتیجه تورم این چنین قدید میاد که قیمت ها مدام دارن بادا میرن.
آقای منصور یک کمی محدودتر کنیم این بحث رو و بپردازیم به همین ماجرای در واقع یارانه ها و حالا که گفتن کالابرگ خواهند داد و قائم مقام وزارت صنعت و معدن و تجارت گفته که ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت ها مستلزم مقدماتی از جمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مسئله تأمین راحتی و رفاه دریافت کنندگان کالاس و شبکه توزیع و مسئله از این قبیل در کنار حرفای زد و نقیزی که گفته شده از سوی مقامات دیگه. آیا به تصور شما این حرفا دلیل قانع کننده‌ای میتونه باشه؟
دادن کالابرگ به این معنی است که کالاها باید جیره بندی بشه. شیوه جیره بندی دو نوعه، یکی از طریق قیمت، یکی از طریق جیره بندی فیزیکی است. وقتی قیمت بالا میره خود به خود جیره بندی انجام میگیره برای اینکه مردم قدرت خریدشون پایین میاد. اما در کنار اون وقتی جیره های فیزیکی میگذارن که برای هر کس بیش از این نپردازید، این یعنی اینکه کسانی که خیلی پول دارن نمیتونن حمام جنس رو بیان بخرن اگر اونا به همون جنس نیاز داشته باشن. در نتیجه با این کاری که میکنن محاسبهشون قابل قبول نیست. میگویند که ما این کالابرگ مسئله رو جبران میکنه، زیار رو چنین چیزی انجام نمیگیره. اولا مطلبی که ایشون گفتن، یعنی مسئولان و دولت وزیر کشورشون گفته که این بالا رفتن قیمت فقط در 4 گروه کالا یا در 4 نوع کالا انجام میگیره، این یک دروغ ناشی از جهالت کامله. برای اینکه تمام کالاهای اقتصاد به هم مربوطن و وقتی که تورم قیمتها رو بالا میبره همه اونها رو بالا میبره. در نتیجه اینا اگر محاسبه کنن که ما تفاوت قیمت گندم رو نمیدونم روغن رو مردم میپردازیم، بقیه قیمتها رو چگونه میخوان جبران کنن؟ محاسبه ای که من دارم این است که با این کالابرگ ها امروز اگر فاصله معیشت مردم با خط فقر حدود 5 میلیون تومان کسری است، این کسری در پایان سال به بیش از 7-8 میلیون تومان خواهد رسید و در نتیجه فقر بیشتر خواهد شد.
آقای منصور با این گرانی های فزاینده و روزافزونی که در ایران شاهدش هستیم و تورم افسار گسیخته و همونطوری که اشاره کردین افزایش نقدینگی، به نظر شما دولت و دستگاه حاکمه تا چه اندازه میتونه با این گونه تصمیماتی چون صدور کالابرگ مشکل گرانی ها رو مهار کنه؟ آیا اصولا امکان پذیر هست؟
کاری که دولت ها انجام میدن کنترل گرانی نیست. بلکه ایجاد زمینه اشتغال، سرمایه گذاری، افزایش تولیده. ولی تولید به دولت ربطی نداره، این بخش خصوصی انجام میده. دولت های جمهوری اسلامی در این زمینه همیشه زمینگیر بودند و کاری انجام ندادند. اما الان در چنین شرایطی اینا دو راه در پیش گرفتند، راه سومی هم وجود نداره برشون، چون تولید رو نمیتونن بالا ببرن. اون نیازمند تمهیدات زیادی، سرمایه گذاریش، اومدن کارآفرینان و دیگران. کاری که میتونن بکنند عبارت است از چاپ پول که مدام انجام میدند و هر درآمد ارزی دارن که به خود خودشون افزایش هم پیدا کرده، اینها را هم به تعهدهای خارجی خودشون میپردازند. یعنی این دولت آنچنان این نظام خودش رو درگیر منطقه کرده که وصول نکرده این ارزها رو آقای رهبر میگوین که منتظر نباشید که سر سفره برسه، این خواهد رفت به چیزای اساسی و منظورشون تعهدهای خارجی کشور. در نتیجه تعهدهای خارجی در کشور همسایه برای آشوب آفرینی و برای بی‌نظمی سازی در تمام اون منطقه. به این ترتیب نه، این دولت من در ناصیت چنین چیزی از نخستین روز نمیبینم و در توان واقعا درک مسائل اقتصادی در این دولت هیچ مایه‌ای نمیبینم.
ارزیابی حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا را میشنیدیم درباره گرانی‌های اخیر و علل آن و در ارتباط با ادامه اعتراضات در شهرهای ایران گزارش‌ها از اختلال یا قطع دسترسی کاربران به اینترنت حکایت دارد. امیر رشیدی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در لندن به رادیو فردا چنین گفته:
در واقع همون الگو داره تکرار میشه، با این تفاوت که خیلی منظمتر، دقیقتر، با حساب کتاب شده تر در واقع داره این اتفاق میفته، به شکلی که مثلا 12 ماه پیش که در خوزستان اعتراضاتی بود و قطع اینترنت داشتیم، به هر حال شما میتونستین به یه شکلی ارتباط برقرار کنین رو بستر اینترنت. الان 48 ساعت اول که به هیچ عنوان امکان ارتباط نبود، بعد از اون هم به دلیلی که هم ما با اختلال اینترنت سراسر در سراسر کشور روبرو بودیم و بعد هر محله‌ای که تظاهراتی بود یا احتمال میدادن ممکنه که تظاهراتی باشه قطع اینترنت داشت یا اینترنتش محلی میشد، عملا اون امکان از بین رفته. به همین دلیل هستش که ما نمیبینیم دیگه به هیچ نوع ویدیو یا سندی به اون شکل که در گذشته منتشر میشد الان منتشر نمیشه. کما اینکه تو برخی از موارد ما موفق شدیم نکاتی رو در واقع مستند بکنیم که نشون میده که برنامه‌های آینده برای چنین قطعی اینترنت های چی هستش. به نظر میادش که اگر که در واقع این روند پیشرفت ادامه پیدا بکنه، در آینده زمانی که مثلا میگم اینترنت قطع شده و فقط شبکه داخلی در دسترس هست، برنامه این هستش که شما وقتی مثلا میزنین google.com با این پیغام مواجه نشین که گوگل وجود نداره یا بهش دسترسی وجود نداره، بلکه شما هدایت بشین، ما اصطلاحا میگیم ریدایرکت، یعنی شما رو بفرستن به صفحه مثلا یه موتور جستجوی داخلی که ساخته شده. بنابراین حتی تو این مورد ما داریم میبینیم که یه مقداری دارن این آزمون و خطاها رو برای پیشرفته تر کردن سیستم در آینده دارن صورت میدن. این هم در واقع تجربهش در سالگرد فاجعه هواپیمای اوکراینی دیده شد. یعنی هشتگ هایی که کاربران برای سالگرد این واقع استفاده میکردن در اینستاگرام از دسترس خارج شده بود، به دلیل اینکه به شکل گسترده‌ای داشت گزارش میشد از طریق به هر حال هزینه‌هایی که میکنن، حساب‌های جعلی که توی اینستاگرام و شبکه‌های دیگه میسازن برای چنین کارهایی. خب اون زمان موفق شدیم با در واقع مکاتباتی که صورت گرفت با شرکت متا و اینستاگرام اون وضعیت برطرف بشه. اما به دلیل اینکه این شرکت‌ها در واقع اطلاعی از شرایط ایران ندارن و همکاری خیلی خوب و نزدیک و دقیقی هم نمی‌کنن با در واقع افراد حوزه آزادی اینترنت و جامعه مدنی، در واقع منابع لازم رو اختصاص نمیدن به این که در چنین شرایط بحرانی بتونن این اطلاعات رو دریافت بکنن، چون دسترسی مستقیم که ندارن به ایران، طبیعتا باید با واسطه این افراد، با واسطه این سازمان ها این اطلاعات رو دریافت بکنن. اما چون منابع لازم رو اختصاص نمیدن به چنین کاری و در واقع دارن منابعشون رو در جاهای دیگه صرف میکنن، ما میبینیم که این اتفاقات تکرار میشه و معمولا با تأخیر این مسائل برطرف میشه. و این تأخیرم به معنای این هستش که شما هر چقدر که دیرتر اطلاع رسانی بکنید، عملا دارین امکان سرکوب و در واقع آسیب دیدن مردم رو افزایش میدین. یه جورایی انگار که پاس گلیه به همون شبکه اینترنت ملی که در ایران ساخته شده.
ارزیابی امیر رشیدی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات را می‌شنیدیم درباره قطعی اینترنت و اختلال در شبکه‌های داخل ایران. در مورد اعتراضات در شهرهای ایران در بخش‌های خبری بعدی بیشتر خواهید شنید. با سپاس از همراهی شما، روز و روزگارتان خوش.